تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی به عنوان اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو. نگاهی به تقویم رسمی کشورمون که بیاندازیم، امروز پنجم مرداد مصادف هست با سال روز عملیات افتخار آفرین مرساد به سال 1367 هجری شمسی، و همکارانم برای این لحظه برنامه رو با نام ضربه نهایی به مدت زمان 15 دقیقه آماده پخش کردند که مروری داره بر روزهای بعد از پذیرش پایان جنگ ایران و عراق و رخنه منافقین در قالب عملیات مرساد.
ضربه نهایی تیر سال 1367. صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و خبری داد، خبری که حکایت از توطئه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران داشت. آنگونه که تلویزیون بی بی سی گزارش کرد، رهبر حزب بعث عراق با لحنی قاطعانه و مطمئن گفت: بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همینطور پیوستن مردم ایران به صفوف آنها را خواهید دید. این گفته و خبر در مقطعی به زبان آورده شد که در 29 تیر 1367 جمهوری اسلامی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته بود. این تصمیم تهران اما بغداد را دوچار این تصور کرد که ایران توان ادامه نبرد را ندارد و اکنون بهترین فرصت است تا با کمک مخالفان نظام دینی، یعنی سازمان منافقین، اهداف سال 1359، یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی و جدا کردن بخشهایی از ایران در غرب و جنوب، پی گرفته شود. 6 روز پس از قبول قطعنامه، بدون توجه به قوانین بین المللی، ارتش بعث با تمام عده و عده به مناطق جنوبی ایران یورش آورد.
اگر ایرانی ها به شرارت ادامه دهند، هیچ کس را در کنار خود نخواهند دید و مدتی دیگر میبینند که مجاهدین خلق به عمق بیشتری از خاک ایران نفوذ میکنند و در تهران طاغوت های جنگ افروز ایران را سرنگون خواهند کرد.
سردار ناصر شعبانی، فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه:
عراق تصورش اینه که حالا که میخوایم پشت میز مذاکره بشینیم، خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن. لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، صدام فاسد علارغمی که خودش مدافع این قطعنامه بود به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که حالا ما ضعیف شدیم، که بیاد دو مرتبه تو اهواز، تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم، سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره.
سردار کوسری، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در زمان عملیات مرساد:
با قبول قطعنامه 598 و برقراری آتش بس، وضعیت منافقین خود متزلزل میشد. صدام هم که با پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت خل سلاح شده بود، تبلیغات جهانی هم که به نفع او کار میکرد مونده بودن که در مقابل این رویداد که قبول آتش بر از سوی ایران بوده چه انجام بده.
سردار افشار، جانشین فرمانده کل سپاه در زمان عملیات مرساد:
ما
اعتبار جهانی نمیخواست اون قطعنامه به صورتی باشه که به نفع ما که تموم شده بود این عملی بشه اینا، لذا اینجا بود که میخواست یه کاری بکنه که بالاخره ارتش عراق یا نفرات سیاسی های عراق که در میز مقابل ما میشینن بتونن بالاخره از موضع قدرت حرف بزنن، موضع قدرت با ما به قول ما مقابله بکنن. اما اینجا رزمندگان عزیز ما و خصوصا فرماندهی بیبدیل حضرت امام رحمت الله علیه که واقعا خیلی عجیبه در سن 80 و بالاخره 6-7 سالگی این چنین رسالت رهبری و فرماندهی بکنی که بر قلبها فرماندهی میکرد امام، و لذا بچه ها همه جوره آنچنان حضور پیدا کردن که اصلا تمام توطئه استکبار جهانی رو در همین رابطه هم باید بگیم که خونسا کردن.
تهران نیروهای مدافع را به جبهه‌های جنوبی گسیل داشت، همان اتفاقی که بسیها و منافقین در انتظارش بودند. نوبت حمله منافقین شد، سازمان تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی خود را به صحنه نبرد آورد.
لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز فردا دیر خواهد شد. پیشاپیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده این است.
ضربه نهایی.
عملیات نرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
شب بود، به من زنگ زده شد حدود ساعت 8 نیم شب که دشمن از محور سرپل ذهاب چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. خب ما چون تجسم نظامی داشتیم به صحنه نبرد، برای من خیلی غیر معقول بود که درک کنم هویت این دشمن رو که چطور دشمنی است که سرش انداخته پایین و مستقیما داره در یک محوری که نسبتاً کوهستانی هم هست، یعنی به خوبی میشه قطعش کرد از هر جا که لازم باشه و قلقمش کرد. این سرش انداخته پایین مستقیم داره میاد جلو. تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد و قرارگاه و گفت من در اسلام آباد بودم که دیدم منافقین پلید ریختن به شهر و با یک حالت گستاخانه شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتن به داخل پادگان ارتش و پادگان آتش زدند.
تحلیل منافقین این بود که مردم ایران از نظام دینی خوشنود نیستند و به صفوف و اعضای سازمان خواهند پیوست. منافقین تحت نام رزمندگان ارتش آزادی بخش ایران و در قالب عملیاتی که فروغ جاویدان می‌خواندند هجوم خود را آغاز کردند.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیم‌های رزمی، به پیش آتش، به پیش آتش.
سردار ناصر شعبانی، فرمانده وقت سپاه چهارم بعثت کرمانشاه.
تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوام بریم داخل ایران هر کسی چه کار بکنه. در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده به صراحت دست خطاشون هست، مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصر شیرین کی برسیم، کی سر پل ذهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. یعنی اصلا یک فکر با اون استعدادی. یک اشکالات اینا این بود که انصافا بنبست در استراتژی داشتن و شکست در تاکتیک. در استراتژی ما سه عامل مهم داریم: هدف کجاست، چه ابزاری، چه شیوه‌ای. اصلا این ستا با هم نبود. با اون استعداد که میخوام بیان تهران، اونم از روی زمین، حالا ببینید چه به سرشون اومد.
برخی تحلیلگران نتیجه عملیات مرساد را نابودی ماشین نظامی سازمان منافقین و مجبور شدن بغداد به پذیرش پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توصیف کردند. ارتش بسی عراق و منافقین در یورش سال 67 دست به انجام جنایاتی زدند که آنان را در نزد مردم ایران منفورتر کرد. در 31 تیر 67 ارتش بس علیه مردم روستاهای کرمانشاه و آذربایجان غربی مانند زرده و دودان سلاح شیمیایی به کار برد. در 4 مرداد 67 نیز منافقین با اشغال اسلام آباد غرب بیماران و کارکنان یک بیمارستان را به شهادت رساندند و اجساد آنان را به آتش کشیدند.
عملیات مرساد به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی.
اگر بررسی بفهمید از لب مرز خسروی به طرف قصر شیرین، بعد سرپل زهاب، گردنه پاتاق و شهر کرند بیاد به اسلام آباد تا خود کرمانشاه حدود 194 کیلومتره. تا گردنه چارسبر هم خب که فاصلش 25 کیلومتر تا کرمانشاه هست حدود 160-170 کیلومتر میشد، یعنی تا 150 کیلومتر اینها با سرعت اومده بودن و حالا متوقف مونده بودن. خب برای من خیلی غیر مترقبه بود، چون دید من دید نظامی بود و صحنه عملیات رو خیلی غیر عادی میدیدم، چون ما تا حالا ندیده بودیم که مثلا دشمن در مقابل ما به صورت متمرکز پس چسبیده به همدیگه و مثل یه هدف کاملا یک پارچه جلوش چشم ما باشه و ما بخواییم باش برخورد بکنیم. رسیدیم به تو دشت، به خلبانه کبرا گفتم که خب این دشمنه، شما شروع کنید به آتش رو اینا تا تیمهای بعدی بیان به پشما بپیوندن، نوبتی این کار رو ادامه بدیم تا من برم برای هلیبورده ها رو انجام بدم و نیروه ها رو اطراف اینا بشیم. خلابانم بچه کرماشا بود و با همون لحجه کرماشا برای گفت که به علی قسم الان حسابشون بگیزم.
محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن، مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه را بیفتن مستقیم خودشونه برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته، توانایی محاسبات دشمن اینه. بعضی از دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند، من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتا احمقه های درجه یکن.
از فرماندهانی که در تحمیل شکست به منافقین و دینروی بعثی عراق در جریان عملیات مرساد نقش بزرگی کرد، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بود. 21 فروردین سال 1378 منافقین با عنوان انتقام شهید صیاد شیرازی را در برابر منزل ناجوان مردان ترور کردند و به شهادت رساندند.
یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چشو دریا میکنه، جیگر مادرها تو اول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه، پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات، اونا که توی بهشتن اما طول عمر مادرهاشون صلوات.
11:45 شما شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید.
Oh, چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها. گل‌های رنگین به جوبارها، به جوبارها. فریب جهان را، فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار. که در پای این گل بود خارها، بود خارها. می گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها، هوشیارها.
شنیدن انتخاب کردید در نخستین روز هفته بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های این شبکه میتونید از طریق روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیام کوتاه این روابط عمومی به شماره 30162 در میون بگذارید. 11:55 و همراه میشیم با برنامه کوتاه بوستان معرفت، حکایتی از حکایت‌های اخلاقی بوستان سعدی تقدیم حضورتون میشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت. شنیدم که پیری شبی زنده داشت، سحر دست حاجت به حق برفراشت. یکی هاتف انداخت در گوش پیر که بی حاصلی رو سر خویش گیر. بر این در دعای تو مقبول نیست، به خواری برو یا به زاری بیست. شب دیگر از ذکر و طاعت نخفت، مریدی ز حالش خبر یافت. گفت چو دیدی که از آن روی بسته است در، به بی حاصلی سعی چندین مبر. به دیباجه بر اشک یاقوت فام به حسرت ببارید و گفت ای غلام، به نومیدی آنگه بگردیدمی از این ره که راهی دگر دیدمی. مپندار گر وی انان برشکست که من باز دارم ز فتراک دست. چو خواهنده محروم گشت از دری، چه غم گر شناسد در دیگری. شنیدم که راه هم در این کوی نیست، ولی هیچ راه دیگر روی نیست. در این بود سر بر زمین فدا، که گفتند در گوش جانش ندا. قبول است اگرچه هنر نیستش، که جز ما پناهی دیگر نیست.
شما عزیزان و همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو میتونید از طریق پیام رسان داخلی سروش هم برنامه های این شبکه رو هم شنونده هم بیننده باشید. میتونید سری بزنید به پیام رسان داخلی سروش به آدرس @ رادیو گفتگو و با برنامه های این شبکه همراه باشید.